بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. رسیدیم به شماره 278 از کتاب رجال کشی، بخش مربوط به آقای محمد ابن مسلم ثقفی، طائفی ثقفی. خیلی حدیث خاصی است، دقت کنید، کم شنیدیم، کم میشنویم، کم خواهیم شنید، ولی خیلی زیباست این حدیث. از عبدالله ابن محمد ابن خالد طیالسی از پدرش گفت که محمد ابن مسلم اهل کوفه بود و رفت و آمد داشت با امام باقر علیه السلام. یه دفعه که وارد شد بر امام باقر، حضرت فرمود بشر المخبتین، انگار با ورود محمد ابن مسلم حضرت فرمود بشارت باد به مخبتین. مخبت یعنی کسی که به فرد دیگری هم اعتماد کامل داره و هم کامل تسلیم اوی، جلو تواضع کامل و تسلیم کامل. اینطور حضرت با آمدن محمد ابن مسلم صحبتی از مخبتین کرد، یعنی محمد ابن مسلم اینطور است، بشارت باد یعنی تو را، ای محمد ابن مسلم، که تو جزء مخبتینی، یعنی کامل ما را قبول داری و تسلیم ما هم هستی. حالا محمد ابن مسلم کی بودی؟ بنده خدا میگه محمد ابن مسلم رجلن موسرن جلیلن، هم یک مرد پولداری بود و هم جلیل القدر بود، یعنی فقط پولداری نبود، یه انسان متشخص متمکنی بود. امام صادق، امام باقر اصلا بهش فرمود تواضع، محمد ابن مسلم تواضع کن. حالا بین محمد ابن مسلم و امام باقر چی بوده که او چنین برداشتی کرده؟ حالا میبینیم در ادامه که چه عکس العملی نشون داد، شبیه اون نامه ای که امام باقر برای جابر نوشتن، توش نوشته بود جیم نوشته بود. جابر چیکار کرد؟ خودش زد به دیوانگی، یعنی مجنون شو. او برداشت کرد که مجنون شو، خودتو بزن به دیوانگی. چوب لای پاش میگرفت، تو شهر دور میزد و اینا، بچه‌ها دورش بازی میکردن و دورش سنگ میزدن بهش، چوب میزدن بهش و شوخی میکردن، میگفتن جون نجابر، جون نجابر، جابر مجنون شد، جابر مجنون شد، که جانش نجات پیدا کرد به واسطه این دستور امام صادق، امام باقر یا امام صادق. حدیثی در کافی است. اینجا هم حضرت به محمد ابن مسلم فرمود تواضع کن. خب محمد ابن مسلم یک مرد سن و سالدار، جا افتاده، پولدار، متشخص معروف، چه کار کرد؟ ایشون گرفت یه دونه از این سبدای بزرگی که روش خرما میذارن، از این سبدا برداشت و خرما هم توش ریخ، رفت جلو درب مسجد، مسجد نبوی، محل رفت و آمد، نشست به فروش خرما، خرما فروشی. خرما فروشی هم در اون زمان شغل سطح پایینی بوده، چون خرما نه که زیاد بوده، یک جنس خیلی رایج و یک شغل خیلی معمولی هست، اینطور بوده. قومش آمدن، خب قومش این دیگه هم مینازیدن به محمد ابن مسلم، همچنین شخصی ما داریم تو قوممون، تو قبیلمون، آمدن با ناراحتی گفتن فزحتنا، تو ما رو مفتزح کردی، مفتزح کردی ما رو، با این چه کاریه؟ مثلا محمد ابن مسلم گفتش که امرنی مولای به شیء فلا ابره حتی ابی هذا القوصره، مولای منو امر به چیزی کرده، یعنی به تواضع، و من تا این کل این سبد رو نفروشم از اینجا بلند نمیشم. قومش بهش گفتن اگر عبا داری از این مطلب، بلند شو حداقل بریم دم بازار آرد فروش ها، اونجا بشین، اون شغل باز حداقل، مثلا بازار فرض کنید طلا، فرض کنید آدم بره بشینه، یا بازار مثلا توی فلان خیابون، نمیخوام اسم ببرم، مثلا یک بازار خیلی سطح پایین آدم بره بشینه کاری انجام بده، یا توی بازاری که حداقل هر کی تو اون بازار است آدمای پولدارن، آدمای مثلا چی. بله بردنش بالاخره اونجا و یه دونه آسیا هم بهش دادن. این نشست در درب اون مغازه و اون بازار رو، و جعل یطحن، شروع کرد به تهانی کردن، آسیاب کردن. قال ابو النصر میگه من سوال کردم از اون عبدالله ابن محمد ابن خاله، از محمد ابن مسلم، اونم گفت یک رجل شریف پولداری بود که امام باقر به او فرمود تواضع کن، و او هم رفت این کار رو انجام داد. و توی این تعبیر داره که و جعل ینادی علی، یعنی اون ظرف خرما رو که جلوش گرفته بود داد میزد، آی خرما، آی خرما، با این حال میفروخت، یعنی اینکه امام بهش فرمود تواضع کن، واقعا اون حیثیت های ظاهریش رو همه رو شکست. خب این اینطور بوده و بعدم قومش آمدن بردنش و دو مرتبه همون مطالب رو تکرار کرد و قیل و گفته شده که انه کان من العباد فی زمانه، بسیار هم اهل عبادت بوده به نحوی که در زمانه خودش و شهر خودش شاخص بوده در عبادت، یعنی حالات چهرش نشون میداده، رفتارش نشون میداده، نشست و برخاستش، راه رفتنش، تمام این مسائل نشون میداده که یک انسان اهل عبادتیه. خب این با این همه علمی که داشته و با این همه گفتیم 16000 حدیث از امام صادق، 30000 حدیث از امام باقر، اینقدر اهل حدیث و قوی هم بوده. این یک حدیث. حدیث بعدی و رقم بعدی 279 رو میخونم. گاهی علامه مجلسی بزرگان دیگه در کتاب ها نوشتن که آقا سنی ها مخالفین در موارد متعدد نیازمند میشدن به ائمه ما و میامدن سوالاشون رو از ائمه ما میپرسیدن. حتی داره که علما فرمودن که محتاج میشدن به زراره، محتاج میشدن اونها به ابوبصیر، به محمد ابن مسلم. شواهد این مطلب و این ادعایی که علمای ما کردن، شواهدش در همین کتاب رجال کشیه. یه دونشو خوندیم قبلا، یکی دو تاشو الان هم یکی دیگه است که محمد ابن حکیم و یکی از دوستاش که اسمش معلوم نیست چی هست، اینا میگن که ما این قاضی شهر مدینه شریک، قبلا اسمش آمد در همین جلسات رجال کشی، اینا گفتن که ما شریک رو دیدیم که ایستاده بود بر یکی از باغها، باغستانها، مثلا حائط، حائطن من هیتان فلان، یکی از باغهای مثلا فلان جا، و یکی از ما به اون بغل دستش گفتش که میاد بریم با این شریک گعده ای کنیم، تنها ایستاده اینجا، بریم خورده با هم صحبت کنیم خصوصی. گفت بریم، رفتیم و سلام کردیم و جواب سلام داد و گفتیم یه مسئله ای داریم. گفت در مورد چی؟ خب او قاضی بود و اهل فقه و فقاهت و فتوا و اینا، در مورد چی سوال داریم؟ گفت در مورد نماز سوال داریم. گفت نماز که خوبه بپرسین، مثلا مسلطم به بحثش. نماز یک مسئله مبتلا بهه، لذا یک فقیه سنی طبعا خب باید بسیار دستش پر باشه. لذا گفت از چی میخواین سوال کنین؟ گفتن نماز. گفت سلو اما بدالکم، هر سوالی دارید بپرسید. میگه ما بهش گفتیم که نمیخوایم که تو بگی قال فلانون و قال فلان، نمیخوام بگیم فلانی این فتوا رو داد، این فتوا رو داد، این نه، انما نوریدن تسنده الی النبی، ما میخوایم که کامل اسناد بدی به پیغمبر، بگی پیغمبر در نماز در این سوال چی کار میکرد. گفتش که باش بپرسید. در مورد نماز دیگه گفتیم بله. گفت بپرسید بپرسید. گفتیم که فی کم یجب التقصیر، کی نماز شکسته میشه، چقدر از شهر بری بیرون نماز شکسته میشه. خیلی مسئله به حسب ظاهر ساده ابتدایی، بگو پیغمبر چی کار میکرده. گفتش که کان ابن مسعود یقول، ابن مسعود میگفتش که لا یقرن نکم سواد و ناهازا، این سیاهیایی که توی از وقتی از شهر میرن از یه خود سیاهیای شهر دیده میشه، این فریبتون نده که بعد هنوز اینا رو میبینید نماز شکسته بخونید. یعنی منظور این آقای شریک این بود که فتوای ابن مسعود این بود که دیگه ابن مسعود شاگرد پیغمبر دیگه از مستقیم، یعنی ابن مسعود میخواسته بگه انقدر باید از شهر دور بشید که اون سیاهیهای شهر هم دیگه دیده نشه. خب طبعا اون زمان البته ساختمانای 3 طبقه و 4 طبقه نبوده، 2 طبقه بوده دیگه، یعنی شهر دیگه دیده نشه. و کان یقول فلان، تا آمد بگه فلانی هم اینجور میگفت. میگه ما گفتیم انما استثنینا علیک ان لا تحدثنا الا عن نبی الله، از خود پیغمبر به ما خبر بده، حدیث بخون مستند معتبر دقیقاً که پیغمبر چیکار میکرد در نماز، کی پیغمبر نمازشو تقصیر میکرد. قال والله انه لقبيح بشيخ يسال عن مساله في الصلاه عن النبي لا يكون عنده فيها شيء. خودش گفت، یا خودش گفت یا اینا گفتن، ظاهرا خودش گفت. گفت خیلی قبیح، زشته برای یک پیرمردی که صاحب فتوا و صاحب قول ما در اسلام ریشش سفید شده، ازش سوال بشه که پیغمبر در این مسئله نماز چه کار میکرد و او هیچی نداشته باشه بگه. و اقبح من ذلک، و قبیح‌تر اینه که ان اکذب علی رسول الله، باز بدتر اینه که بخواد دروغ به پیغمبر ببنده. یعنی گفت من دروغ به پیغمبر نمیبندم ولی چیزی هم ندارم از پیغمبر. گفتیم که قلنا فمسالتون اخرى، یه سوال دیگه بپرسیم. گفت در نماز؟ گفتیم بله. گفت بپرسید. گفت علامن تجب الجمعه، نماز جمعه بر چه کسانی واجبه؟ این سوال کاملا مبتلا به. قال عادت المسألات و جزعتن ما اندی فی هازان رسول الله شای. گفت این سوال تو هم سوال قبله، برای من جدیده، من تا حالا با این مسئله برخورد نکردم که پی این باشم. برای شما هم سوال نشه که دارید میشنویدا، بگید آقا مگه میشه کس صاحب فتوا باشه و چنین و چنان و سرش تو فقه و اینا باشه و این اصلا تو مسائل ابتدایی نماز نمیدونه باید چی بگه؟ مگه میشه چنین؟ قابل باور نیست دیگه، درسته؟ ها نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اینها سنی عادت کرده بودن فتاوی بزرگان خودشون رو به عنوان قول پیغمبر میگرفتن و دعوای شیعه با سنی این بوده که بابا به ما بگو ولی از خود رسول الله بگو، تو میگی ابن مسعود این کارو کرد، فلان صحابی این کارو کرد. اینا قول صحابی پیغمبر رو مساوی با قول پیغمبر میگرفتن، فتاوی ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه رو مساوی با فتوای پیغمبر میگرفتن. شیعه میگفته نه حق ندارین این کار کن، چون اونا هم غیر معصومن. شما باید دقیقاً برید قول خود پیغمبر رو دارید. بله اگه ابوبکر گفت پیغمبر این طور کرده، من خودم دیدم، اون درست مثلا به نظر شما سنی ها. یعنی مطلب حدیث سر این قسمته، نه اینکه این در مورد نماز جمعه هیچی نداشته بگه، در مورد تقصیر هیچی نداشته بگه. اینا آمدن با این وسواس که آقا تو دقیقاً سلسله سند متصل معتبری داری که پیغمبر فرموده که نماز جمعه بر چه کسی واجبه؟ این گفت نه من اینم ندارم، خود پیغمبر ندارم. یعنی 40 سال 50 سال فقه خوندم اما حساسیت روی این مسئله نداشتم که از پیغمبر باشد. بله گفت مسئله جدیده بازم برای من. قال فاردنا الانصراف. ما هم شیعه بودیم دیگه، گفتیم آقا بریم، آقا ما رفتیم کاری نداریم با شما، آمدیم یه گعده‌ای کنیم، یه خلوتی کنیم، تو هم که جواب ما رو ندی. خودش گفت، خودش جواب داد موقع خداحافظی، گفت انکم لم تسالو عن هذا الا و انکم منه علمون. شما که سوال کردید از من اما خودتون جوابش هم میدونید، شما آمدید فقط ببینید من جواب دارم یا نمیشه شما سوال کنید جوابش نشه. گفتیم بله ما جوابشو داریم. محمد ابن مسلم ثقفی از محمد ابن علی عن ابیه عن جده عن النبی، سلسله سندمون هم اینه، اول واسکن به محمد ابن مسلم تا گفتیم محمد ابن مسلم شریک گفتش که از ثقفی و طویل اللحیه، همون که مال ثقفی است و مال اون طایفه است و ریشاش هم بلنده، گفتیم بله. گفت انه لقد کان معمونا علی الحدیث، اون در حدیث آدم راستگوییه، راست میگه، اگه سندی داده او تا پیغمبر راست میگه. ولیکن یقولون کانو یقولون انه خشبیون، گفته میشه که این جزء طرفداران زید بوده. خشبی یعنی کسی که چوبی که زید ابن علی ابن الحسین رو بر اون چوب به صلیب کشیدن و دار زدن و مسلش کردن و اونطور به وضع فجی کشتن، سه روز بدنش بود، چند روز انقدر بدنش رو اون چوب بود تا حیوانات بیان بخورنش و بره تموم، بدن زید، بدن زید رو نگه داشتن رو اون چوب که دار زدن. عده‌ای به خاطر تجلیل از مقام زید و اظهار مصیبت و اظهار ناراحتی از اون داستان چوب دار او رو نگه داشتن، تیکاییشو، که این تبرکه مثلا یا یک شعار شیعه است، ظلمی به شیعه. میگن محمد ابن مسلم ثقفی جزء اون خشبیونه که اون چوبو نگه داشتن، یعنی این آدم تندی و فلان اینا. سو مقال مازا روا، حالا به من بگید چی روایت کرده در این مسئله. گفتیم که روایت کرده از پیغمبر که ان التقصير يجب في بريدين و اذا اجتمع خمسه احدهم الامام فلهم ان يجمعوا، برای نماز جمعه او گفته پیغمبر فرموده هر پنج نفر که جمع بشن یکیشون امام باشه بتونه، یعنی امامت جمعه رو انجام بده، میتونن نماز جمعه بخونن. برای تقصیر هم یجب في بریدن، که من نمیدم ظاهرا همون 24 فرسخ و 48 کیلومتر اونا میشه، حالا برید من نرفتم دریارم اصطلاحیه، تقصیر هم گفتن در این شرایط پیغمبر فرموده تقصیر میشه. خب حالا من حدیث رو ادامه بدم دیگه، تو حدیث نیست اینا رو من خودم ادامه. شریکم با خودش گفت ا این جوریه، خب پس حالا ما میریم یک دین جدید جعل میکنیم، یه چیزی غیر این بشه، چون سنی بود دیگه، از فقهای اونا بود، نمیاد بگی که آقا حدیث خوب پیدا کنیم بیایم از این بعد این کارو کنیم. گفت ا اینطوریه، خیلی خب. حالا اینم ادامه حدیث که تو رجال کشی نیست، تو حاشیه‌اش هست. شماره 280 که حالا به اون حدیثی که میخواستم بخونم نمیرسیم، گفتم دو تا حدیث خیلی زیبا داریم امروز، به حدیث دوم نمیرسیم دیگه، وقت گذشت. 280 از ابن ابی عمر از هشام ابن سالم، اوشون گفته که محمد ابن مسلم 4 سال در مدینه بود که وارد میشد بر امام باقر و سوال میکرد از حضرت، و سپس در همون مدینه بود و وارد میشد بر امام صادق و سوال میکرد، یعنی سوال جواب میکرد، علم کسب میکرد. ابو احمد گفته که از عبدالرحمن ابن حجاج و حماد ابن عثمان شنیدم که میگویند ما کان احد من الشیعه افقه من محمد ابن مسلم، هیچ کسی در شیعه فقیه تر از محمد ابن مسلم نبوده. خود اون حماد ابن عثمان اینا آدم بزرگی هنها. میگفتن اصلا هیچ کس فقیه تر از محمد ابن مسلم نیست. این مطلب اصلا در شیعه معروفه، فقاهت محمد ابن مسلم در شیعه از قدیم الایام معروف بوده. فقط این دو نفر هم نگفتن، یونس ابن عبدالرحمن هم که خودش از بزرگان فقهای، او هم میگفته، میگفته در اسلام و در تشیع بعد سلمان فارسی افقه از محمد ابن مسلم نداشتیم. خیلی قوی بوده و خیلی ملا بوده و حدیث بلد بوده و بالاخره اهل عبادت و اینا هم بوده. و خود محمد ابن مسلم گفته که من از امام باقر 30,000 حدیث و از فرزندش امام صادق 16,000 حدیث یا 30,000 حدیث یا مسئله شنیدم و میدانم. خب حالا که امروز گمان میکنم به اصول کافی شاید نرسیم، اجازه بدین این حدیث بعدیش هم بخونیم، بعدی هم بخونیم محمد ابن مسلم امروز تموم کنیم. این حدیث باز از اون احادیث خیلی خاصه، گفتم شاید نشنیدیم و شاید هرگز هم نشنویم. این مخصوص رجال کشی هم هست، اونجور که یادمه در کتابای دیگه نیست، شاید در کامل و زیارات هم باشه، یادم نیست، حالا الان نگاه میکنم، ولی خیلی حدیث زیبایی انصافا. این حدیث رو ما میریم از کامل و زیارات میخونیم. علتش اینه که کامل و زیارات هم به لحاظ عبارات متقن تر از کشی هست و هم ادامه حدیث رو هم آورده. در کشی تقریبا نصف حدیث آمده، تقطیع شده. از محمد ابن مسلم خیلی حدیث زیباییه، میگه من رفتم به مدینه در حالی که و انا وجه آن خیلی دردمند و مشکل دار و مریض بودم. فقیل الله به امام گفته شد، به امام گفته شد که محمد ابن مسلم خیلی دردمند و بالاخره زمینگیر شد و حالش بده. میگه امام باقر علیه السلام به سوی من فرستادن یک غلامی رو به همراه یک شرابی، یعنی یک نوشیدنی، که این نوشیدنی رو پوشیده بودن به مندیلن، یک پلاستیکی بالاخره یک چیزی ظرفی روش گذاشته بودن که به حساب دست کسی چیزی بهش نخوره. غلام آورد و به من نوشانید. قال علی اشربه بخور، فانه قد امرني ان لا ابره حتى تشربه. امام باقر به من دستور داده بلند نشم تا ببینم که این آب رو خوردی، این رو نوشیدی، این نوشیدنی رو. میگه منم گرفتم و یک بوی مشک خیلی خوبی میداد و خوردم، یک شراب نوشیدنی بسیار طیب الطعم و بارد خنک بود و خیلی خوشمزه بود. تا خوردم غلام به من گفتش که مولای تو به تو فرموده که زمانی که خوردی بلند شو بیا، هر وقت این آب رو خوردی امام به من فرمودن به تو بگم بشینم بخوری، وقتی خوردی به تو بگم که امام فرموده بلند شو بیاد. از جاش تکون نمیتونسته بخوره. ففکر تو، محمد بن مسلم میگه فکر کردم در این حرفی که امام به من زده و اینکه من اصلا نمیتونستم بلند شم، من از جام تکون نمیتونستم بخورم، نمیتونستم روی پام بلند شم، اما به محض اینکه خنکی این آب در معده من قرار گرفت، در جوف خودم حس کردم این آب رفت پایین، فکأنما نشدت من اقال، گویا از جا اصلا مثل سپنجی که از جا در میره میپره بلند شدم اصلا، یعنی آب درون بدن من قرار گرفت این نوشیدنی، چی شد؟ تمام انگار نشاط آمد در من، از جا در رفتم، بلند شدم، انرژی گرفتم، رفتم در به خانه امام اجازه گرفتم و هنوز در زدم صوت بی صح الجسم، ادخل، بدنت خوب شد، وارد شو. امام فرمود بدنت خوب شد، جسمت خوب شد، صحیح شد، وارد شو. داخل شدم در حالی که گریه میکردم. واقعا همه حالی ها یک معجزه است دیگه. سلام کردم، دست حضرت رو بوسیدم، سر حضرت رو بوسیدم. پس به من فرمود که و ما یوبکیک، چرا گریه میکنی ای محمد ابن مسلم؟ گفتم فدای شما بشم، گریه میکنم بر غربتم و سختی رفت و آمده به سمت شما و کمی قدرتم علل مقام اندک، یکی این که غریبم، راه دور رفت و آمد سخته، قدرت مالیم کمه، نمیتونم بیام پیش شما. حالا این در یک دورانی بوده که مشکل مالی پیدا کرده بوده، حالا یا مشکل یا ورشکست یا انفاق کرده بالاخره، و نمیتونم بیام نگاه کنم به شما، گریم بر اینه نمیتونم بیام شما رو زیارت کنم، فاصله زیاد شده. حضرت فرمود اما قلت القدره، اما که قدرتت کمه، قدرت مالیت کم شده، خدا برای اولیای ما و اهل مودت ما قرار داده چنین چیزی و بلا رو به سمت اونها سریع قرار داده، اما این که گفتی قربت داری و غریب هستی در اون جایی که زندگی میکنی، تنهایی، کسی نداری، فان المؤمن فی هذه الدنیا غریب، مؤمن در این دنیا غریبه، و فی هذا الخلق المنکوس، مؤمن وقتی بین این خلق مخلوقات منکوس یعنی برگشته قلب، برگشته بی دین بی اعتقاد هست، خب غریبه دیگه. تا زمانی که از این دنیا بره به سوی رحمت خدا، یعنی قربت برای مؤمن هم اونم نوشته شده. و اما این که گفتی راهت خیلی دوره و مسیرت سخته برای رفت و آمد، خیلی عبارتش خاصه، فلکه به ابی عبدالله اسوتون، بدان که الگوی تو در این دوری و غربت و سختی و دوری از محل زندگی خودت و از من امام، اسوه تو امام حسین باشه، ابی عبدالله. به عرض نائیت انا، ببین امام حسین در یک زمینی دور از ما هست، رفت در یک شهر دیگه، رفت به سمت کوفه، از مدینه جدش فاصله افتاد، رفت در دیار غربت، ببین چطور هست نزدیک فرات. و اما اون چه که ذکر کردی که دوست داری نزدیک ما باشی و به ما نگاه کنی و قدرت بر این کار نداری، بدان که خداوند تبارک و تعالی علم دارد به آنچه در قلب توست و جزای تو هم با خداست، یعنی ثواب زیارت برات می نویسن همین که قلبت میل داره. تا اینجا رجال کشی تمام میشه، یعنی رجال کشی تا همین جایه، بعد میره وارد 282 میشه که جلسه بعد میخونیم. ولی من چون از رو کامل و زیارات خوندم و این حدیث ادامه داره و یه قسمتی هم داره که باز مربوطه به قبله، همین حدیث کامل و زیارات و امروز با هم کامل میخونیم دیگه، حالا اشکال نداره. بعد حضرت به من فرمود که هل تعتی قبر الحسین، آیا قبر امام حسین میری؟ قلت نعم علا خوف و وجل. محمد ابن مسلم دیگه فقیه، میری قبر امام حسین؟ گفت میرم با ترس، میرم ترس جان دارم. بعد حضرت فرمود ماکان فی هازا اشد فالثواب فیه علی قدر الخوف، و من خوف، حضرت فرمود هر چی در این راه بیشتر خوف داشته باشی ثوابت بیشتره، یعنی تشویقش کردن برو، نگفتن خوف جان داری نرو سفر معصیته. فرمود در راه امام حسین فقط هم از اختصاصات امام حسین ها به لحاظ فتوایی و روایی، فقط در زیارت امام حسین با خوف جان ثوابت بیشتره که بری، برای بقیه اهل بیت بری سفر میشه سفر معصیت به لحاظ فتوا، نماز تو باید جمع بخونی، برای امام حسین نه. حضرت فرمود به انزق قد به قدر خوفی که داری ثوابت بیشتره. و من خوف فی اتیانه، هر کس در رفتن حرم امام حسین و زیارت امام حسین خوف داشته باشه، آمن الله روعته یوم یقوم الناس لرب العالمین، در عوض خدا در اون روزی که همه مردم با خوف محشور میشن او رو در امن و امان قرار میده و با مغفرت برمیگرده این فرد از زیارت و ملائکه به او زیارت میکنن. و زاره النبی، به یک نسخه ای داره که پیغمبر به زیارت این آدم میاد، در یک نسخه ای داره که این در این حال رفته زیارت امام حسین به زیارت پیغمبر رفته، یک نسخه اینجور یک نسخه اونجور. و ما یسنع و دعا له، و پیغمبر کاره او رو میبینه و برش دعا میکنه. انقلب به نعمت من الله و فضل لم یمسس و سوء، دیگه با یک نعمت و فضلی از جانب خدا برمیگرده که دیگه هیچ سوء و بدی به او نمیزنه، یعنی ضمانت عاقبت به خیری داره کسی که با خوف بره زیارت امام حسین و تبعیت کرده رضوان الله را و تبع رضوان الله. سپس حضرت به من فرمود، این گفتم ادامش رو بخونیم چون اون آبی که حضرت بهش دادن خورد اینجا ادامش مطرح میشه. سپس حضرت به من فرمود که کیفه وجدت الشراب، اون نوشیدنی که برات فرستادیم چطور یافتی؟ میگه من گفتم که شهادت میدم که شما اهل بیت رحمت هستین و شما وصی الاوصیا هستین، اون غلام اون نوجوان یا اون جوان برای من آورد اون چیزی که شما فرستاده بودی و من نمیتونستم به تنهایی روی پای خودم بایستم و دیگه از خودم ناامید شده بودم، گفتم دیگه آخر کارم دارم میمیرم، رو به ضعف دارم میرم، دارم میمیرم. اما به محض اینکه اون آب رو خوردم بویی مثل بوی او ندیده بودم، مزه‌ای مثل مزه او نچشیده بودم، خنک‌تر از او تا حالا نخورده بودم. به محضی که خوردم غلام به من گفتش که امام منو امر کرده که بیا به سمت من و منم میدونستم که چقدر حالم بده، ولی با خودم گفتم چون امام به این غلام فرموده که من بیام حتما به سمت امام خواهم رفت اگرچه بمیرم. خیلی این حالات مهمه ها، توجیه های فقهی خیلی اینجا هستا که خب نه امام که فرمودن بیا، نه تو این وضعیت که حالا بذارم حالم بهترش یک ساعت دیگه، فردا حالم بهترش دارو اثر کنه. میگه با خودم گفتم ولو بمیرم چون امام فرمودن که تا خوردی بیا من بلند میشم میرم، من تصمیم گرفتم بیام. فاقبل تو الک، بلند شدم به سمت شما، اما که انی نشد تو من اقالن، اصلا دیگه ضعفی در بدنم نبود، تمام زانوها رانها کمر اینا همه قوی شد. پس سپاس مخصوص خدایی که شما اهل بیت رو رحمت بر شیعیانتون قرار داد و رحمت بر من قرار داد. یعنی اون آب اینطور در من اثر کرد، اون نوشیدنی. حضرت فرمود که میدونی اون آب چی بود؟ گفتم نه. حضرت فرمود ای محمد، ان الشراب الذی شربته، اون آبی که خوردی، فیه من تین قبر الحسین، اون نکتهش این بود، در ذره ای از خاک قبر امام حسین درش بود. و هو افضل و مستش فیه به، و خاک قبر امام حسین برترین چیزهای شفا دهنده است، یعنی برترین داروها، برترین همچه. فلا تعدل به، عوض نکنی چیزی رو با خاک قبر امام حسین در شفا، چیزی رو با اون مساوی نگیری، جا به جا نکنی، حواست باشه. فانا، چون ما خود ما اهل بیت، نسقیه سبیاننا و نساءنا، ما خودمون به بچه های خودمون و زن های خودمون از خاک قبر امام حسین میدیم برای شفا. فنرا فیه کل خیرن، همه خیرات ما در این خاک میبینیم، هر خیری بخوای، یعنی به تعبیر به خاطر روایت دیگه دارم اینجور معنا میکنم، علمم میخوایم، عالمم بشن، خاک قبر امام حسین میدیم، عاقبت به خیرم بشن، خاک قبر امام حسین، همه بیماریشون هم برطرف شه، هر بیماری خاک قبر امام حسین. گفتم فدای شما بشم، ما هم میگیریم از این خاک و استشفا بهش میجوییم، ما هم از این خاک استفاده میکنیم. فقال، امام فرمود که گاهی خب میشه فردی این خاک رو میگیره و از حائر خارج میشه و قد ازهره، اما خاک تو دستشه. یعنی محمد ابن مسلم میخواست بگه که ما هم میدونیم خاک مثلا اینجا شفا بخشه، ولی ما چرا بهره نمیبریم، ما چرا اون نتیجه رو نمیگیریم. حضرت انگار میخواد بفهمد آدابی داره، حالا آداب غیبی، دقت کنید، حضرت فهمد چون شما میگیرید خاک رو بر میدارید از قبر امام حسین، بعد باز میگیرید خاک رو تو هوا، چه اتفاقی میفته؟ از حائر خارج میشید، به محض اینکه از حائر خارج شدید، فلا یمر رو به احد من الجن، به محض اینکه جنی باشه که صاحب بیماری باشه و مشکلی داشته باشه، مرور میکنه به شما، شما رو میبینه خاک رو، چون اجنه خودشون نمیتونن بیان بردارن و داخل حائرشن، میاد الا شمه، بو میکنه اینو، ازش بر میداره، به قول ما مسحش میکنه، فتصب و برکتو، برکت اصلی اون خاک میره. بعد چه اتفاقی میفته؟ فیسیر و برکتو لغیره، میره برکتش میره بر اون جنیان که استفاده کردن. و هذا الذي يتعالج به ليس هكذا، ولی اینی که من برات فرستادم اینطور نیست، یعنی به قول ما همه آدابش دستوراتش رعایت شد، خود تین قبر امام حسین وارد بدنت شد، این حد وسط از قبر تا به تو رسیده هیچ چیزی عارضی برش، عرضی برش عارض نشده، هیچ مشکلی برش پیش نیامده. و لولا ما ذکرت لک ما یمسه به شیء ولا شرب منه شیء الا افاق من ساعته، و اگر اون مشکلاتی که برای خاک پیش میاد پیش نیاد براش، یعنی مواظبت بکنید، هیچ احدی نیست که مسح به این خاک بکنه هر چیزی و یا ازش بخوره بنوشش با آب بده بره پایین، الا اینکه در همون لحظه به حال میاد و بلند میشه و خوب میشه، اینطور شفا بخشه تربت امام حسین. بعد حضرت فرمود این نیست مگر، یعنی تعجب نکنید مگر قبر امام حسین، تو حضرت فرمود این نیست مگر مثل حجر الاسود که قد از قدیم در جاهلیت و کفر، کفار و اهل جاهلیت می آمدن مسح میکردن به حجر الاسود و چی میشدن؟ افاقه پیدا میکردن، خوب میشدن، و حجر الاسود مثل یک یاقوت سفیدی بود، سیاه شد، اینقدر دست بهش کشیدن اهل کفر و جاهلیت و گناهکارا، سیاه شد، اصلش سیاه نبود، سفید بود. حضرت فرمود حتی سارا الا ما رأیت، تا این که میبینی الان سیاه شده. گفتم فدای شما بشم، پس من با این تربت امام حسین چطور برخورد کنم؟ حضرت فرمود تصنع بهی مع اظهارک ایاه، تو میدونی چه کار کردی که تو هم تربت خوردی ولی خوب نشدی؟ میدونی چه کار کردی با تربت؟ کجاش نقص پیش آمده؟ گفتم نه. حضرت فرمود تو اولا که آشکارش کرده بودی، وقتی برده اون خاکی که ازش خوردی شفا نگرفت، اولا که آشکار کرده بودی، اظهارک ایاه ما یسن و غیرک، کاری که بقیه میکنن باش کردی، چیکار کردی؟ تستخف و بهی، تو خاکو خفیف شمردی، خیلی خوب باش برخورد نکردی، مگه چیکار کرده بودی؟ تطرح و حفی خرجک، در خرجین اسبت قرار داده بودی، این مثل الماس گرانبهای گوهر عظیم تو برداشتی از تو خاک قبر امام حسین، برداشتی اول که آشکارا آشکارا برداشتی آوردی باشه گذاشتی تو خرجین اسبت تا برگردی برسی به شهرت. و فی اشیاء دنسه، تو خرجین اسبت ظرف غذا بوده، چیزای کثیف بوده، گذاشتی کنار اونها تربت رو، احترام قائل نشدی براش، فیذهب ما فیه، اون آثاری که داشته چی شده؟ رفته. مما تورید، تو میخواستی که اراده داشتی که ازش شفا بگیریم، رفت. فقل تو، گفتم صدقت جعلت فداک، راست میگی، همین کارو من کردم، من احترامش رعایت نکردم، این کارای گفتی رو کردم. حضرت فرمود اما لیس یاخذه احد الا وهو جاهل باخذه، هر کی میره خاک امام حسین رو برمی‌داره همینجوری جاهله، قدر این تربت رو نمیدونه، ارزش قائل نیست برای این تربت، میگیره میذاره گوشه جیبش، میذاره فلان جیب پایین میذاره، میگه حالا تربتی به دست آوردیم، قدر رو نمیدونه، هر کسی برمی‌داره جاهله. ولا یکاد یسلم بالناس، خیلی کم افرادی هن که بتونن این خاک رو سالم بردارن و سالم تا مقصد حفظش کنن، کمن. حضرت فرمود خیلی کمن. گفتم چه تو فداک، فدای شما بشم، چطور من اونجور که شما میفرمایی بردارم؟ حضرت فرمود که اعطی کمنه شیعا، من خودم یه ریزه از اونا بهت میدم، یه نگه داری، تو نمیخواد باز بری خاک و برداری بیاری و آدابش رعایت کنی؟ فهم. گفتم بله بدی. حضرت فرمود که اذا اخذته فكيف تصنعه، به من الان بهت بدم چی کار میکنی؟ گفتم با خودم میبرم دیگه. حضرت فرمود در چه چیزی میبری؟ گفتم میذارم تو لباسم دیگه. این حضرت فرمود همین الان بهت بدم چی کار میکنی باهاش؟ گفتم خب میبرم با خودم. حضرت فرمود تو چی میبری، چه جوری میبری؟ گفتم میذارم تو لباسم، زیر لباسم میبرم. فقال امام فرمود فقط رجعت الى ما كنت تصنع، این دو مرتبه که همونجوری اثرش میره تو لباست بذاری. اشرب عندنا منه حاجتک، همینجا بخور، نبر، ببری باز آثارش میره. تو روایت داره که در یک پلاستیکی ظرفی در بستی چیزی باید بذاری که دست اجنه بهش، جنیان بهش نرسه. ولا تحمل، حضرت فرمود به خود حمل نکن ببر. فانه لا یسلم لک، برات سالم نمیمونه، اثرش میره. فسقانی منه مرتين، خوش به حالش، میگه امام باقر دو مرتبه خودشون به من از اون تربت نوشاندن و خوردن. فما اعلم انی وجدت شیئا مما کنت اجد حتی انصرفت، میگه کل اون بیماری که حس میکردم در من هست با این دوباری که خوردم از بین رفت، مریضی رفت که رفت، تا بلند شدم رفتم. این ادامه اون حدیث بود که چون تتمه اون شرابی بود که در رجال کشی آمده، اینجا من گفتم اینو بخونم، حدیث خاصی بود، خیلی نکات جالبی داشت در کامل الزیارات. حالا سندش هم اینجا گفته که مدلج، اینجا هم داره مدلج، حالا دیگه اینجا بررسی نمیکنم، بعدا خودم ببینم که سنداش با هم چطور هست و چه تفاوتهایی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.